شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در این لحظه همراه شما گوش میکنیم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. سخن ما درباره کاربرد جمال و زیبایی در قرآن بود. گفته شد که در قرآن کریم کلمه زیبایی و جمال و جمیل بیشتر به اعمال و صفات اخلاقی انسان ها نسبت داده شده است و در اندک مواردی به موجودات بیرونی هم صفت جمال نسبت داده شده است و اونها زیبا شمرده شدند. یکی از مواردی که به عنوان عمل زیبا یا صفت زیبا در نظر گرفته شده است، صفت عفو و گذشت است به عنوان یک فضیلت اخلاقی که خداوند در سوره مبارکه هجر آیه 85 میگوید آنهایی که باورمند به قیامت هستند باید اهل گذشت باشند، اون هم گذشت زیبا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الساعه الاتیه فصفح الصفح الجمیل. در موارد دیگر هم خداوند به این مطلب اشاره کرده است. مثلا در سوره مبارکه معارج آیه 5 خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید فصبر صبرا جمیلا. پس صبر کن و بردباری داشته باش ای پیامبر، صبر جمیل، شکیبایی کن، شکیبایی زیبا. یا در سوره دیگری از قرآن، سوره مبارکه یوسف آیه 18 و آیه 38 خداوند این گونه می فرماید صبر جمیل. این که در این هر دو آیه صبر به صبر جمیل توصیف شده است، می دانیم که صبر از افعال اخلاقی و یکی از صفات اخلاقی انسان است. برخی انسان هایی که صابر هستند، این صابران هم دو دسته، یعنی صابرانی که صبر جمیل دارن و صابرانی که صبر جمیل ندارن. صبر جمیل میتواند صبری باشد که خالی از شکوه و خالی از تنگ خلقی و خالی از الهاه و نیاز و خالی از گلایه باشد. به هر معنایی که باشد، صبر جمیل اون چی که مورد نظر ماست این است که در این هر دو آیه شریفه خداوند جمال و زیبایی را نسبت داده است به صبر. صبری که خود فضیلتی از فضائل اخلاقی انسان است و انسان صابر جایگاهی بسیار ویژه‌ای دارد. همین صابران می توانند صبر جمیل داشته باشند و صبر غیر جمیل. اون چی که مورد پسند خداوند است آن است که انسان هم صابر باشد و هم صبر جمیل داشته باشد. در جای دیگری خداوند هجرت را و کنارگیری را و دوری گزیدن از شهر و دیار یا انسانهایی را که انسان مناسب نمی بیند رفاقت و همراهی با اونها را، جدایی و هجرت کردن از اونها را هجر جمیل نامیده است. و در سوره مبارکه مزمل آیه 10 می فرماید خطابی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وهجرهم هجرا جمیلا. دوری بکن از اونها، یک دوری کردنی جمیل و زیبا. این که انسان از کسانی که اونها را نمی پسندد و یا سرزمینی که اون را نمی پسندد از اون سرزمین دوری بکند، این دوری کردن بر دو گونه است که یک نوع اون دوری کردن زیباست. دوری کردن زیبا میتواند اون دوری کردنی باشد که بدون هیچ شماتت و سرزنشی و بدون این که انسان به کسی پرخاش کند، بلکه کریمانه. در برابر سخنان اونها، در برابر رفتار اونها از اونها فاصله بگیرد. و اول آیه این گونه است که واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا، در برابر سخنان ناشایستی که کافران و مشرکان به تو میگویند از اونها فاصله بگیر، فاصله گرفتنی زیبا، یعنی تو نباید مقابله‌ای به مثل بکنی، از اونها جدا شوی با شماتت و با سرزنش و ناسزا گفتن و سخنی نابجا به اونها ابراز داشتن. نه، تو جدا بشو، ولی جدا شدنی جمیل و زیبا. باز هم در اینجا میبینیم که خداوند صبر را بیان کرده است و بعد فاصله گرفتن از انسانهای بد را با عنوان هجرت جمیل برای انسان، هجرت زیبا توصیف کرده است و این نشان میدهد که هجرت میتواند زیبا باشد و چی بسا نازیبا. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد.
دوستان، با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قريب.
با اعلام ساعت 16:00 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی در گذشت عالم واعظ در ساموز حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا را تسلیت گفتند. در پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است، اطلاعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم محترم منبعی پرفیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه تأسف و اندوه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا از خداوند متعال رحمت و غفران مسئلت کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در پیام‌های جداگانه در گذشت حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا را تسلیت گفتند. حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا استاد اخلاق، مورخ اسلامی و از اساتید حوزه و دانشگاه ایران بامداد امروز دوشنبه به ملکوت اعلی پیوست. سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع این کشور را در ماهای گذشته در مورد حکومت طالبان ثابت و اصولی توصیف و تاکید کرد. طالبان باید به سمت تشکیل یک دولت فراگیر حرکت کند. سید خطیب‌زاده امروز در نشست خبری با خبرنگار رسانه‌ها در تهران افزود موضع ایران در قبال اوضاع افغانستان یک موضع اصولی و مبتنی بر واقعیت‌های این کشور و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که همواره در ماه‌های گذشته پیگیری شده است. سید خطیب‌زاده:
سفرهای بین ایران و شخصیت‌ها، گروه‌ها، حتی هیئت‌ها که می سفرستی افغانستان به طور معمول انجام میشه بر اساس طراحی‌ها و بر اساس برنامه‌ها این رفت آمده انجام میشه، چیز جدیدی هم نیست. موضع جمهوری اسلامی ایران هم یک موضع اصولی مبتنی بر هم واقعیت‌های افغانستان و هم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست. ما اعلام کردیم که هیئت حاکمه سرپرستی فعلی افغانستان مسئولیت قطعی داره نسبت به حفظ امنیت در داخل جغرافیای افغانستان، برای اینکه اجازه نده که رشد افراطی‌گری در اون منطقه اتفاق بیفته، گروه‌های تروریستی تهدیدی بشن برای کشورهای همسایه، باید تلاش بکنه که به سمت شکل‌گیری یک دولت فراگیر و همه شمول در افغانستان حرکت بکنه. و این موضع ما همچنان موضعی هستش که طی ماه‌های گذشته پیگیری شده. در این حال تلاش هم شده که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اگر احتیاج به کمک و مساعدتی داشته برای حرکت به این سمت، این اهدافی که ما گفتیم، حرکت بکنیم. ما در مورد همه مردم افغانستان به شمول همه گروه ها و همه اقوام جدی هستیم و نگران وضعیت اونها هستیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان از احتمال برگزاری یک مجمع افغانها برای بحث روی مسائل افغانستان خبر داد و گفت که ما هنوز نامی بر آن نمیگذاریم، ولی یک مجمع افغانها جور خواهد شد و بالای مسائل بحث خواهد کرد. جزئیات را از همکارم خانم سلطانی بشنوید.
کماکان 9 ماه از حاکمیت دولت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما سرپرست جدید افغانستان همچنان با بحران مشروعیت جهانی روبروست. در کنار آن بحران بشری و اقتصادی نیز دامن شهروندان کشور را هنوز رها نکرده است. حالا مقام‌های دولت طالبان از برگزاری نشست بزرگی خبر می‌دهند که هدف آن پیدا کردن راه حلی برای بیرون رفت از بحران‌های فعلی در کشور گفته شده است. جمال ناصر غروال نماینده دولت طالبان در مسکو گفته است که اینکه مجمع افغان‌ها یک لوی جرگه خواهد بود یا خیر هنوز معلوم نیست، اما آمادگی‌ها جریان دارد. از سیاسیانی که به خارج از کشور رفتند دعوت شده است تا در نشست پیش رو شرکت کنند. حتی آقای غنی دعوت شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان هرچند میگوید کار روی چگونگی برگزاری نشست مجمع افغان‌ها آغاز شده، اما وی دعوت اشرف غنی و سیاسیون خارج از کشور را رد می‌کند.
دا هغه نه ده داسې غونډه نه ده چې هغه کسان چې تللي دي هغو ته پکې بلنه ورکړي، بلکې داسې غونډه ده چې دا اوسني وضعیت او د افغانستان د اوسني حالاتو په اړه د افغانانو سره مشوره وسي. دا اوس دلته دي څو
برخی از سیاستگران کشور از جمله محمد اسحاق گیلانی رهبر حزب همبستگی ملی افغانستان هرچند از برگزاری همچون نشست ها در شرایط فعلی استقبال می کند، اما تاکید دارد اگر فیصله های نشست عملی نشود و در آن چهره های ملی و وطن دوست دعوت نشود، برگزاری آن هیچ سودی نخواهد داشت.
من فکر می کنم که این نشست به خاطر زمی است که اینا حکومت سرپرست هم از بین ببرن و موقع بتن برای کل افغان ها که در این حکومت شامل شود و واقعا همه شمول شود. و اگر مثل که بیشتر گفتم برای نام باشه، باز هیچ سودی نداره. خب امی حالتی که فعلا روان است و تعذیرات هم بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان زجرش میکشه.
این نشست در حالی برگزار می شود که به باور آگاهان بدون اجماع ملی در کشور برای بیرون رفت از وضعیت فعلی راه حل دیگری وجود ندارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برخی منابع از آغاز دور جدید گفتگوهای دولت پاکستان با گروه موسوم به تحریک طالبان آن کشور در افغانستان خبر دادند. دولت پاکستان برای دور جدید مذاکرات با تحریک طالبان این کشور یک گروه 30 نفره را به ورستوالی برمن در ولایت پکتیای افغانستان فرستاده است. دیروز یک شنبه هم یک نشست مشابه در وزیرستان جنوبی پاکستان برگزار شده بود. در نشست ضد تروریسم هند نمایندگان پاکستان و چین نیز حضور خواهند داشت. دهلی نو اعلام کرده که با اشتراک بخش ضد تروریسم اعضای شانگهای امروز نشستی را با محوریت بررسی وضعیت افغانستان برگزار می‌کند. در این نشست که نمایندگان پاکستان و چین نیز حضور خواهند داشت، در مورد چگونگی مبارزه با هراس افکنان و جدایی طالبان بحث خواهد شد. در همین حال فرید مومنزی سفیر افغانستان در هند در توییتی ضمن استقبال از برگزاری این نشست گفته وضعیت امنیتی و بشری در 9 ماه اخیر در افغانستان بدتر شده است. مومنزی گفت که در این نشست در مورد مسائل مهم از جمله چگونگی امنیت افغانستان بحث خواهد شد. سفیر افغانستان در دهلی نو گفت که همکاری امنیتی منطقوی تنها راه صلح و توسعه افغانستان و منطقه است. این نشست در حالی برگزار می شود که با حاکمیت طالبان بر افغانستان نگرانی از رشد افرادگرایی در افغانستان و گسترش آن به کشورهای منطقه بیشتر شده است. برخی منابع مطلع در افغانستان میگویند عبدالله که چندی پیش از این کشور خارج شده است دیگر به افغانستان باز نمیگردد. گفته میشد که گروه طالبان چندی پیش تمام اسلحه های سنگین محافظان عبدالله را از آنان گرفتند و از این رو پیش بینی ها حاکی است عبدالله دیگر قرار نیست به افغانستان بازگردد. برخی آگاهان معتقدند او با ضمانت سازمان ملل از افغانستان خارج شده و طالبان تأمین امنیت او را برای خروج از کشور بر عهده گرفته است و بازنگشتن او امری اختیاری است. از سوی دیگر گفته می شود که از آنجا که عبدالله با ضمانت سازمان ملل از افغانستان خارج شده است نمی تواند در خارج از این کشور فعالیت سیاسی کند. این در حالی است که برخی می گویند عبدالله در روزهای آینده مواضع تازه‌ای را علیه طالبان مطرح خواهد کرد. عبدالله رئیس شورای پیشین مصالحه ملی افغانستان 10 ثور از افغانستان خارج شد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان در دیدار با برخی از علمای ولایات شمالی افغانستان گفته است که طرح ارزیابی اسناد مدارس دینی به زودی اجرایی می شود. مولوی عبدالسلام حنفی در دیدار با جمعی از علما و محاسن سفیدان ولایات بلخ و جوزجان در کابل به آنان اطمینان داده است که دولت طالبان از آن همه ملت افغان از آن همه ملت افغانستان است و مسئولان حکومت تمام کوششان را برای حل مشکلات مردم به خرج می‌دهند. در این دیدار حاضران پیشنهادهایشان را درباره مسائل مختلف از جمله مشکلات افغانستانی‌های مقیم در خارج از کشور و ارزیابی اسناد مدارس دینی مطرح کردند. وزارت امور خارجه ترکیه قتل معاون مدیر دبستان متعلق به بنیاد معارف ترکیه در قندهار را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز یک شنبه با صدور بیانیه از کشته شدن معاون مدیر مدرسه متعلق به بنیاد معارف این کشور به شدت ابراز تأسف کرد. وزارت امور خارجه ترکیه خواستار شناسایی و مجازات عاملان این جنایت شد. در این بیانیه به چگونگی و انگیزه عاملان این حمله اشاره‌ای نشده است. با گزارش رسانه‌ها در افغانستان ارشاد احمد فضلی معاون مدیر مدرسه افغان ترک قندهار عصر روز شنبه 24 ثور در شهرک عین‌المینه در حوزه 11 شهر قندهار توسط افراد ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسیده است. وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان میگوید که نیروهای قطعات خاص این وزارتخانه از قاچاق یک محموله بزرگ سلاح به پاکستان جلوگیری کردند. این وزارتخانه امروز دوشنبه 26 ثور با نشر یک گزارش ویدیویی در توییترش اعلام کرده است که نیروهای قطعات خاص این وزارت در عملیاتی ویژه موفق شدند 3 نفر را که به طور ماهرانه مقدار زیاد سلاح و مهمات را با هدف قاچاق به پاکستان در یک لاری جاسازی کرده بودند در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی توقیف کنند. مولوی سید رحیم شهاب یک مسئول محلی طالبان در قره‌باغ غزنی گفته است که این سلاح و مهمات هنگام بارگیری از یک خانه به دست آمده است. با گفته وی در این زمینه صاحب خانه و 2 راننده توقیف شدند. پیش از این بارها شایعات مربوط به قاچاق سلاح و مهمات به پاکستان منتشر شده بود، اما مسئولان طالبان همواره این ادعاها را رد می کردن. سازمان جهانی غذا از افزایش بیش از پیش فقر در افغانستان خبر داد. بر اساس گزارش این نهاد، حدود 18 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. انتیاوی، معاون بخش آسیای سازمان جهانی غذا، بامداد امروز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت در 5 ماه گذشته برای 17.9 میلیون نیازمند افغانستانی کمک‌های انسان دوستانه ارسال شده است. معاون بخش آسیا در برنامه جهانی غذا همچنین تصریح کرده است تخمین زده می شود که 18.9 میلیون تن تا ماه نوامبر امسال در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد و کمک های غذایی جامعه جهانی تنها راه نجات در کاهش مشکل نیازمندان این کشور است. این در حالی است که با تحولات سال گذشته در افغانستان، سازمان‌های امدادرسان بشری اعلام کرده بودند که 24 میلیون در افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. طالبان برای خرید موتر برای ادارات دولتی با ازبکستان تفاهم نامه 5 ساله امضا کردند. ملا عبدالولی، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، گفت تفاهم نامه 5 ساله میان حکومت سابق افغانستان و دولت ازبکستان برای خریداری وسایل نقلیه به امضا رسیده است که بر اساس آن دو طرف برای موضوع مطالبه شده حق فسخ دارند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ازبکستان یکی از کشورهایی است که به دنبال گسترش روابط خود با دولت موقت بوده است. و معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که متن احیای برجام کاملا آماده شده است و برخی مسائل سیاسی همچنان باقی مانده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، امروز دوشنبه با تاکید بر اینکه متن احیای برجام آماده شده است، افزود متن موجود در خصوص برجام مورد رضایت روسیه است و در صورت اتخاذ تصمیمات سیاسی می توان ظرف چند روز آینده برجام را احیا کرد. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه مذاکرات انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران، را بسیار جدی و معطوف به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از سوی ایران عنوان کرد. پیش از آن نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است. اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد، تماس‌ها ادامه دارد. از طرف دیگر جوزپ بوریل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از تداوم مذاکرات رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک خبر داد و سفر انریکه مورا به تهران را مثبت خواند و افزود مذاکرات با ایران به زودی از سر گرفته می‌شود. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت تهران و کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. در ادامه دعوت میکنم که با برنامه کلام ناب همراه باشید که بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان است با موضوع چگونه کودکان از پدر و مادر بیزار میشوند.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی ما ببینم، که بسی ما ببینم.
وقتی یک پدر و مادری هر موقع سراغ بچهشون که دانش آموزه بگیرن، هر موقع او از مدرسه بر میگرده، هر موقع پدر وارد خونه میشه، بلافاصله سوال درسی بپرسه، بلافاصله موعظه کنه، درس تو بخون، بلافاصله مذمت کنه، چرا درس تو نخوندی؟ الان چرا درس نمیخونی؟ الان چرا مشغول بازی هستی؟ بلافاصله نمره رو سوال کنه، بلافاصله توبیخ کنه، چرا نمرت کم شد؟ بلافاصله او رو مقایسه کنه با دیگران. همه این کارها رو اگر پدر مادرها انجام بدن از سر دلسوزیه، از سر نگرانیه، ولی حال بچه رو از هرچی درس خوندن به هم میزنن، ضمناً از خودشون هم بیزار میشن بچه ها. اگر بلافاصله بعد از آمدن از مدرسه هر روز، بلافاصله بعد از آمدن به خانه پدر هر روز این اتفاق بیفته که حساب رسی صورت بگیره، موعظه صورت بگیره، تنبه و تنبیه صورت بگیره، اینا فایده تربیتی نداره که. برای چی این کارو میکنی؟ بدتر میشه اوضاع، زده میشه بچه. چرا؟ چون قراردادهایی در ذهنش بسته میشه. پدر یعنی من حساب تو میرسم اگه درس نخونی. خب این تصور از پدر خوب نیست، فاصله میگیره بچه از پدر، در حالی که منطقیش اینه که بابا این بابا یا مادر نگران تو هن، دوست دارن، دنبال درس خوندن هیچ کس نیستن، به هیچ کس اینجوری امر و نهی نمی کنن، اصلا کاری ندارن با دیگران، بدبخت بشن یا خوشبخت بشن، تو بچهشی که نگران تو هست. این منطقشه، ولی این منطق دیده نمیشه. چی دیده میشه؟ تلخی امر و نهی، تلخی موعظه، تلخی سرزنش، تلخی محاسبه، تلخی این دیده میشه. پدرها و مادرهای عزیز، حتی اگر بچه از امتحان برگشت که امتحان چند وقت یک باره، بلافاصله سوال نکنن، بگن که خب هوا چجوری بود؟ بازی کردید بعد از امتحان؟ بعد از یه ساعت دو ساعت بیان راستی امتحان تو چجوری دادی؟ که استرس و فشار ایجاد نکنن. برای چی اینو میگم؟ برای اینکه یک ذهنیتی منفی برای بچه، ذهنیتی که سرشار از محاکمه و محاسبه و معاتبه و معاقبه است، پدید نیاد. لذا هر موقع هر رفتاری پدر و مادر خواستن انجام بدن در جهت تربیت فرزندشون، باید مراقب ذهنیت‌های تلخی که ایجاد میشه باشن، با مقدمه باشه، یکی در میون باشه، نمیدونم به شیوه‌های مختلف باشه، که ذهنیت منفی پیش نیاد. پدر مادر هی موعظه، هی محاسبه، هی سرزنش، هی حساب کتاب سر درس بکنن، بچه از پدر و مادر و درس خوندن بیزار میشه و یه ذهنیت منفی پیدا میکنه، اصلا از خونه، از فضای خونه براش آزار دهنده است.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. آمریکا نگاه از درون، عنوان برنامه بعدی است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقت شما بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. حدوداً 15 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. نگاهی داریم در این برنامه به مهمترین تحولات آمریکا، اما نخست عناوین مهم برنامه. تورم بی سابقه و افزایش بدهی شهروندان آمریکایی به بانک‌ها. کشف ده‌ها گور دست جمعی در محل مدارس بومیان آمریکا. و تصویب لایحه 40 میلیارد دلاری کمک آمریکا به اوکراین. همزمان با تورم بی سابقه آمریکا که در طول 40 سال اخیر در این کشور بی سابقه است، بدهی آمریکایی‌ها نیز به بانک‌ها نیز به شکل بی سابقه در حال افزایش است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی آمریکا، سطح بدهی مصرف کنندگان آمریکایی در مارس 2022 به میزان 52.4 میلیارد دلار افزایش یافت که در مقایسه با سال گذشته 14% رشد را نشان می‌دهد. بدهی اعتبار در گردش که شامل کارت‌های اعتباری می‌شود نیز در این ماه 21.4% افزایش یافت. با وجود افزایش دستمزدها در مقایسه با سال گذشته و افزایش حقوق ساعتی به میزان 5.5%، تورم بی سابقه در آمریکا در 40 سال گذشته همچنان به آمریکایی‌های کم درآمد و با درآمد متوسط فشار زیادی وارد می‌کند. باید گفت پرداخت بدهی کارت اعتباری برای کسانی که حداقل پرداخت ماهانه را انجام نمی‌دهند دشوارتر خواهد شد، زیرا بانک مرکزی آمریکا به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات برای مقابله با تورم افسار گسیخته یک افزایش نیم واحدی نرخ بهره را اعلام کرده است. این بدان معناست که نرخ بهره همه بخش‌های اقتصادی از کارت اعتباری گرفته تا وام‌های خودرو را افزایش می‌دهد و این امر بر بودجه خانوارهای آمریکا فشار بیشتری وارد می‌کند. مت چولز، تحلیلگر ارشد اعتباری در مؤسسه لندینگ تری، میگوید تمام این بدهی‌های آمریکایی‌ها در ماه‌های آینده بیشتر می‌شود. افزایش سطح بدهی احتمالاً تحت تأثیر دو عامل است. اول اینکه پس از پایان دوران قرنطینه ناشی از کرونا مخارج عقب افتاده ایجاد شده، و دوم اینکه افراد دارای کمبود نقدینگی افزایش یافتند و آنها به کارت‌های اعتباری روی می‌آورند تا نیازهای اولیه خود را که گران‌تر شده‌اند تأمین کنند. شهروندان آمریکایی فشار تورم و افزایش قیمت‌ها را در همه امور و خریدهای روزمره خود، از بهای هر لیتر بنزین تا مواد غذایی، پوشاک و مسکن کاملا احساس می‌کنند. در یک سال گذشته هزینه نیازهای ضروری در آمریکا بر مصرف کنندگان آمریکایی فشار آورده و افزایش درآمدها را خنثی کرده است. وزارت کار آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور در یک سال گذشته 8.5% افزایش یافت که این بالاترین افزایش تورم آمریکا در 40 سال گذشته است. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار تشکر میکنیم از همراهیتان. اما رویداد مهم دیگر در امریکا تا یه هفته گذشته است که نانوایی ها در امریکا در مورد افزایش شدید قیمت نان در تابستان هشدار دادن. افزایش تابستانی قیمت ها در فروشگاه های مواد غذایی و رستوران ها نزدیک است، چرا که صنعت نان درباره طوفانی کامل هشدار میدهد که میتواند باعث شوک قیمت ها شود. راب مکی، رئیس و مدیرعامل انجمن نانوایان آمریکا، در این باره گفت متاسفانه این هزینه ها روی دوش مصرف کنندگان می افتد. آسیب پذیرترین افراد جامعه ما بیشتر از هر کس دیگری این را حس خواهد کرد. نانوایی بزرگ H&S در بالتیمور که نان را تولید و به فروشگاه های مواد غذایی و رستوران ها در سراسر سواحل شرقی آمریکا ارسال می کند، اعلام کرده که به دلیل کمبود عرضه با مشکل مواجه خواهد شد. جی آر پاتراکیس، یکی از مالکان این نانوایی، گفته ما شاید افزایش دیگری در ماه ژوئیه خواهیم بود که باعث افزایش 35% قیمت آرد خواهد شد. این مسئله به شدت به جنگ اوکراین و روسیه مرتبط است. جنگ اوکراین و تبعات ناشی از آن فرایند تولید گندم، جو و روغن‌های پخت و پز را در کشوری که سبد نان جهان محسوب می شود مختل کرده است. اوکراین و روسیه 30% از تولید جهانی گندم را در اختیار دارند، اما تهاجم روسیه بیشتر این تولید را متوقف کرده است. البته هنوز مقادیر ذخایر وجود دارد، اما این ذخایر به سرعت در حال کاهش است. اختلال در زنجیره تأمین، کمبود نیروی کار که بخش از آن به دلیل همگیری است و افزایش هزینه گاز باعث بالا رفتن هزینه های تحویل کالا شده که به افزایش قیمت‌ها در تابستان امسال کمک می‌کند. صنعت نانوایی به دولت متکی است و دولت باید زمین‌های بیشتری را در آمریکا به کشت گندم اختصاص دهد و نفت و گاز طبیعی بیشتری برای کاهش هزینه‌های سوخت استخراج کند. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار تشکر می کنیم از این که همراه ما هستید. کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به کشف ده ها گور دست جمعی در محل مدارس بومیان امریکا اظهار داشت. با وجود نقض گسترده حقوق بشر در امریکا، این کشور به خودش همچنان اجازه می دهد دیگران را درباره حقوق بشر نصیحت کند. آقای غریب‌آبادی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: کودکان بومی آمریکایی از خانواده‌های خود جدا شدند، نگذاشتند به زبان مادریشان حرف بزنند، مورد سوء استفاده قرار گرفتند، با آنها تجاوز شد و در نهایت در گروه‌های دست جمعی مدفون شدند، اما آمریکا به خودش همچنان اجازه می‌دهد دیگران را درباره حقوق بشر نصیحت کند. جداسازی کودکان بومیان امریکایی از خانواده‌ها، زبان و فرهنگشان و آموزش‌های اجباری و در نهایت قتل بخشی از آنها فصلی تاریک از تاریخ ایالات متحده در زمینه نابودی عمدی ساکنان اولیه و اصلی امریکا است. دکتر سیدرضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، نگاهی دارد به این موضوع.
آمریکا با اینکه مدعی هست که بزرگترین مدافع حقوق بشر در سطح جهان هست، اما در عمل و همچنین طبق گزارش های متعدد نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله بزرگترین ناقدین حقوق بشر در سطح جهان محسوب میشه. موارد متعددی از این امر در این کشور به چشم میخوره که شاید آشکارترین و اون که بیشتر مردم جهان هم باهاش آشنا هستن، بحث تبعیض نژادی و اعمال خشونت‌های گسترده علیه رنگین‌پوستان در این کشور هست. اما موضوعی که تا حد زیادی مدخول و در واقع بی‌توجهی بهش شده این هست که در آمریکا از زمانی که سفیدپوستان در این قاره خارج شدن و به تدریج به سمت غرب آمریکا پیشروی کردن، مسئله نسل‌کشی بومیان این کشور که از اونها تحت عنوان این دیانت یا سرخپوستا یاد میشه همواره وجود داشته و تا قرن 19 بخش زیادی از جمعیت سرخپوستان آمریکا از بین رفته و بعد از اون هم اونها رو در داخل کلونی هایی در واقع سکنا داده. ولی یکی از مسائلی که اخیرا کاش شده این هست که همانند کشور کانادا در کشور آمریکا هم یک سری مدارس شبانه روزی ایجاد کردن که دیگه اون کودکان و نوجوانان سرخپوست رو برای اینکه اونها رو از فرهنگ بومیشون دیوانه کنن و تحت تربیت غربی و آمریکایی بزرگ کنن در واقع جا میدادن. و این حکم مشخص شده که ده ها گور دست جمعی از اطفال اصلاحی مدارس اصطلاح مشغول تحصیل بودن کشف شده و نشون میده این مسئله که زنده بدرفتاری و بسیاری از این افراد دیده کنم و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره عملا موجبات مرگ شمار زیادی از این افراد رو فراهم کردن. خود این مسئله از موارد آشکار نقض حقوق بشر در آمریکا محسوب میشه. خب نکته جالب این هست که آمریکایی‌ها هر سال در چارچوب گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا خودشون رو در مقام قاضی نشون میدن و در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها گزارش منتشر میکنن، در حالی که مشخص میشه که این صلاحیت رو به آمریکا داده که بتواند در مقام قاضی و در واقع عضودهنده در این مورد درباره دیگر کشورها به قضاوت بنشینه، در حالی که در خود آمریکا مشاهد بزرگترین موارد نقض حقوق بشر هستیم، که البته علاوه بر موارد قبلی چیزی که جدیداً بهش اضافه شده برخوردهای تبعیض‌آمیز با لاتین‌تبارها و مهاجران غیرقانونی هست که در کنار وضعیت فجیع زندان‌های آمریکا، مسئله کشتارهای جمعی و سلاح گرم در آمریکا و اعمال خشونت گسترده پلیس علیه سیاه‌پوستان از جمله موارد نقض آشکار حقوق بشر در این کشور محسوب میشه.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان عزیز، امریکا نگاه از درون را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما مطلب دیگر این که مجلس نمایندگان امریکا روز سه‌شنبه گذشته لایحه بودجه 40 میلیارد دلاری را جهت کمک به اوکراین که جو بایدن رئیس جمهور امریکا بر ضرورت ارائه هرچه فوری آن پافشاری کرده بود تصویب کرد. دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین الملل، درباره هدف امریکا از این کمک میگوید.
یکی از سیاست‌های کلان امریکا در نظام بین الملل ایجاد گره‌های کور استراتژیک هست یا گره‌های کور راهبردی، و الان ما داریم مصادیق این سیاست کلان رو در نظام بین الملل مشاهده می‌کنیم. امریکا به صورت همزمان در اوکراین، افغانستان و شبه قاره هند، غرب آسیا و منطقه شرق آسیا داره بحران‌هایی رو ایجاد می‌کنه که اونها رو تبدیل به بحران‌های مزمن و دامنه‌دار بکنه. هدف آمریکا این هستش که از اتصال این گره‌های راهبردی یک شکل هندسی نامرئی رو بسازه که مساحت اون رو ترور، خشونت و همچنین ایجاد هرج و مرج در جهان امروز تشکیل بده. و مقامات آمریکایی بر این باور هستند که اگر این گره‌های کور راهبردی ایجاد بشن و هر منطقه درگیری خاص خودش رو داشته باشه، در سایه اون منازعه میتونن ضریب و میزان مداخله گرایی خودشون رو در نظام بین الملل افزایش بدن. خب با همین روی که جنگ اوکراین رو هم ما باید تحلیل بکنیم. اینکه مقامات آمریکایی و اروپایی اساساً نمیگذارن که مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین به نتیجه برسه، و یا اینکه حتی زمانی که اوکراینی‌ها خودشون حاضر شدن که از راهبرد گسترش به شرق عقب نشینی بکنن، میان اصرار میکنن که اوکراینی‌ها همین راهبرد رو حفظ بکنن، ناظر بر همین رویکرد کلان هست. و اقدام مجلس نمایندگان آمریکا نشون میده که هر دو حزب سنتی آمریکا، یعنی چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان، در همین پازل کلان دارن بازی میکنن. این یک سیاست دولتی نیست که بیایم بگیم به دولت بایدن یا به حزب دموکرات ربط داره. چنانچه قبلا هم جنگ عراق و یا جنگ افغانستان و همچنین تأسیس داعش و استمرار فعالیت تروریست‌های تکفیری در منطقه غرب آسیا منبعث از سیاست‌های کلان و دو حزبی آمریکا بوده.
خب صحبت‌های دکتر صاحب حنیف غفاری بود، کارشناس مسائل بین الملل. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امریکا نگاه از درون. تشکر از این که همراه ما بودید. با آدرس ما در سایت سر بزنین parstoday.com/dari. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان روز آخر قسمت ششم نویسنده طیبه سفری دوستان عزیز در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید ناهید از ریزگی در اروپا کلان شده او با مادرش زندگی میکنه و مادرش بعد از فوت پدرش دیگه ازدواج نکرده ناهید هیچ خاطره ای از افغانستان نداره او حتی پدرش به یاد نمیاره در دانشگاهی که ناهید درس میخوانه با جوانی به نام محسن آشنا میشه. محسن از افغانستان آمده و تانسته بورسیه بگیره و در جرمنی مشغول به تحصیل شود. محسن به ناهید ابراز علاقه میکنه. ناهید دختر بسیار حساسی است. بعد از مدت کوتاهی او هم از محسن خوشش میآید و این مسئله را با مادرش در میان میمانه. مادرش به او پیشنهاد میده محسن دعوت کنه خانهشان تا او هم بیشتر با محسن آشنا شود. بعد از چند بار رفت و آمد ناهید متوجه صمیمیت به وجود آمده بین محسن و مادرش میشه و این مسئله باعث میشه رفتارهای ناشایستی از او سر بزنه. از طرف دیگه مادر ناهید با محسن یک قرار میمانه و به او میگه ناهید دختر واقعی او نیست بلکه او را به دختر خواندگی قبول کرده و کلانش کرده. این واقعیت منجر به این میشه که محسن در رابطه با ازدواج مردد شوه و بر ناهید بهانه جور کند. محسن به ناهید میگه مادرش ناجور است و باید به افغانستان بره. ناهید از این بابت بسیار خفه میشه. اما چیزی گفته نمیتونه. دور شدن محسن باعث سرد شدن رابطه بین اونا میشه. بعد از برگشتن محسن هم سردی در رفتار او ادامه داره. ناهید متوجه قرارهای پتکی مادرش میشه و یک شب میبینه با محسن در یک رستوران وعده مانده. در همون رستوران محسن اعلام میکنه میخواد با مادر ناهید ازدواج کنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
ناهید مادرت چند بار زنگ زده میخواست که امرت گپ بزنه
او مادر من نیست چرا مدام میگی مادرت ها
لا حول ولا ناهید میفهمی چی داری میگی
بله ها میفهمم بله خیلی آموشم است او زن مادر من نیست میخوایم برم افغانستان مادر واقعی خودم رو پیدا کنم خانواده واقعی من
چه قسمی میخوای پیدا کنی ها تو هیچی از اونا نمیدونی هیچ نشانه ای نداری
بالاخره پیدا میشم یک کاری میکنم دیگه
قلش بازی نکن ناهید ایزم بر تو زحمت کشیده کلانت کرده تو رو به خودش آورده اینجا زندگی بهتری داشته باشی
اتفاقا بزرگترین جنایت ده حق من انجام داده من از خانواده واقعی خودم جدا کرده از پدر مادر خودم که من چند تا خوار دارم چند تا بیادر دارم شاید من کنار اونو خوشبختر می شدم
تو از هیچی خبر نداری ناهید بهتر است که قضاوت نکنی
اما از این خوب خبر دارم که محسن میخوای امرایم او ازدواج کنه
خب ازدواج کنم از تو خوشش نامده از مادرت خوشش آمده چه اشکالی داره
نوریه تو حال مرا نمیفهمی تو درک نمیکنی من نمیتونم با این قضیه کنار بیایم هر چی میکنم نمیتونم
ناهید چی بخواهی چی نخواهی اتفاق میفته به هر حال مادرت با محسن ازدواج میکنه، چون همدیگه رو دوست دارن، تو نمیتونی تغییرش بدی.
دیگه نگو مادرت، خو اینقدر دیگه نگو مادرت، گفتم که او زن مادر من است. خلاص
ناهید جان، اینقدر خودتو عذاب نده، مادرت پریشانت است.
اگر خفه هستی میرم یک جای دیگه، مزاحمتون نمیشم.
من اصلا منظورم این نبود.
اگه منظوری نبود اصرار نمیکردی.
بسیار خوب، من دیگه اصرار نمیکنم، زندگی خودت است.
تشکر. محسن مادرم انتخاب کرده بود، زنی که از مکده خیلی مقبول تر بود. من تنها تر از همیشه بودم و حمایت هیچ کس از زندگیم نداشتم. حتی حال هویتی نداشتم، من نمی دانستم که کی هستم. هیچی از گذشته واقعی خودم نمی دانستم. اصلا اوضاع خوبی نبود. بیشتر روزا سعی می کردم بیرون خانه باشم و شبا هم تنها بر خواب برم خانه نوریه.
چایی میخوری عزیزم؟
نه دلم نمیشه.
چی شده ده چورت هستی؟
تا بالا هیچ پیش نامده بود که ما و ناهید اینقدر از هم دور باشیم. حتی یک بارم جواب تلفنش نداده.
چورت نکن، تو به اندازه کافی با او دختر نیکی کردی. با اون زندگی خودش بسازه.
ولی ما او را رقم دختر واقعیم دوست دارم. چی میگی؟
میدانم، یه از قلب مهربانت است. بالاخره تو کلانش کردی، زحمتش کشیدی. اما خب حال زمان رسیده که یک کمی به فکر خودت باشی. ای همه سال تنها بودی به خاطر دختر، حال وقت فامی دارستی کردی کار کده رفته.
نای دختر حساسی است، خوب میفهمی.
از خاطر حساس بودنش خیلی با این دختر را آمدی. بان کلان شوه، تا کی میخوای تشویش نایده داشته باشی؟ دیگه کلان شده.
شاید ازدواج ما با خودت اشتباه بود.
چی گفتی؟ یک بار دیگه بگو.
گفتم شاید ازدواج ما با تو یک اشتباه بود.
نه دیگه، این دیگه از او گپ هاست، این از او گپ هاست.
میگم شاید بهتر بود که یک مدت صبر میکردیم. اصلا کارم خوب نبود، هیچ خوب نشد.
گوش کن، دنیا که برمدار حال ناهید نمیگرده عزیزم. ما که نمیتونیم زندگی نکنیم چون ناهید نمیخوای ازدواج کنه، چون ناهید خفه میشه. ببینیم ما باید عزا بگیریم.
ما بدون ناهید حالم خوب نیست، باور کن.
برای خدا ایلاکی گبار پری جان، چطور او بدون تو حالش خوب است؟ با تو حالت خوب نیست؟
هی تو فکر نکن، من میفهمم که اوام حالش بد است، حس میکنم. بالاخره هرچی نباشه من مادر هستم، من کلانش کردیم، من بهتر هستم.
مادر واقعیش نیستی دیگه، وقتش شده که برای خودت زندگی کنی. مگر ما آدم ها چقدر زنده هستیم؟
سلام.
سلام حمید خان.
سلام.
چقدر جالب که شما را در پارک دیدم.
من از اینجا تیر می شدم، شما را دیدم که او طرف میرین. یک مرکز خرید تازه باشده راستش او طرف. میخواستم برای خودم گوشی موبایل بخرم.
ما و ناهید جان دوستم نشسته بودیم در پارک. راستی ببخشید من معرفیتان نکردم. ناهید جان دوستم هستن. ناهید جان ایشان هم حمید خان هستن، دوست شوهرم.
آها بله، خیلی از آشنایی با شما خوشحال هستم.
من همین قسم خوشبخت هستم از اینکه با شما آشنا میشم.
تشکر.
میگم اگه فرصت دارین و کاری ندارین چطور است همگی با هم بریم این مرکز خرید؟ من شنیدم چیزای خوبی داره.
نظرت چی هست ناهید جان؟
نمیدونم راستش، من یک ذره بی‌حوصله هستم.
خب اگه حوصله ندارین باشه، برای یک دفعه دیگه، اذیت نشوین.
نه اذیت خود نمیشم، کاری هم نداشتیم، شیشتا بودیم در پارک دیگه همین.
خیلی بریم ناهید جان.
خب بریم، یک دوری هم در بازار میزنیم.
بریم از این طرف.
هر سه با هم به سمت مرکز خرید رفتیم. حمید هم کسی بود که نوریه میخواست او را به ما معرفی کنه. جوان خونگرم و مهربانی به نظر میرسید. بعد از خرید به پیشنهاد حمید به رستوران رفتیم و اونجا بیشتر همراهی هم گپ زدیم.
ما قاچاقی آمدیم جرمنی. در آب خیلی خطر از سرم تیر شد. خدا خیلی مرا دوست داشت که زنده ماندیم. چیزی نمانده بود که در دریا غرق شوم.
بله، ما اخبار غرق شدن مهاجرا رو از تلویزیون زیاد میبینم.
واقعا تاسف بار است.
خب دیگه بهتر است که گپای خوب بزنیم. چیزی نگوین که آدم غمگین شود.
حق با خودتان است. گپ خوبی است که ما در یک شرکت موترسازی استخدام شدیم. در واقع شرکت حقوق و مزایای زیادی داره و ما در بخش کامپیوتری کار میکنم.
چقدر خوب، نگفته بودین حمید خان.
راستش تا بال گپش پیش نامده بود. خب اینا گفتم براتون شنیدین.
بله.
نان رستوران هم کلگی مهمان ما.
تشکر.
تشکر.
میگم نای جان، اگه موافق باشین ما و خودتان باز هم رستوران بیاییم، چطور است؟
چی؟
نظرت چی است نای جان؟
گفتم باز هم بیاییم.
نمیدونم، خب باید بیشتر فکر کنم. حمید جوان خونگرم و مهربانی بود. خیلی صاف و ساده بود. رقم محسن نبود که از خودش تعریف کنه یا خودش بگیره. معلوم بود که به من علاقمند شده. نوریه به حمید گفت که من هم آدمی بودم که میخواستن برش معرفی کنن. من هم قبول کردم که باز هم به دیدن حمید برم.
هفت ماه بعد
ناهید، تو هستی عزیزم؟ باور کن که خیلی پشت دق شده بودم. بیا بغلم.
سلام مادر.
سلام عزیزم، بیا داخل. چقدر خوب شد که تو رو میبینم و آمدی.
محسن خانه نیست؟
نه جان مادر، بیا.
حتما اطلاع داری که میخوایم ازدواج کنم.
بله میفهمم، حمید یک چند بار دیدم، با هم گپ هم زدیم. جوان خوب و لایقی معلوم میشه.
میخواستم بدونم که نظر تو چی است.
البته حمید انتخاب خوبی است. نمیدونی که چقدر خوشحال هستم که دوباره آمدی به این خانه و تو رو میبینم.
نمیخوایم این جوانم.
میدانم، امیدوارستم که بتونی مرا ببخشی.
زندگیت با محسن چطور است؟
مثلی که خبر نداری.
از چی؟
ما و محسن از هم جدا شده. محسنم رفت دوباره افغانستان، درسشم که خلاص شده بود.
چی؟
نمیخوایم دوباره دربارش گپ بزنم. مهم تو هستی عزیزم، تو از خودت برام بگو.
پس این مدت تنها بودیم؟
نمیخواستم برات بگویم که تناستم یا حالم بد است. میدانی نایید، ما باید واقعیت به تو زودتر از اینا میگفتم. باور کن با همه این وجود دوستت دارم و مثل دختر واقعیم تو را بزرگ کردم. مرا ببخش اگر رقم مادرهای دیگر نیستم.
خوش دارم که در جشن عروسیم باشی. بدون تو نمیشه، میدانی که.
حتما حتما جان مادر، ما خودم هم خوش دارم که در جشن عروسی دخترم باشم. خوشبختیشو میخوایم ببینم.
فکر میکنم که هر دوی ما اشتباه کردیم.
با ما یک فرصت بده که بتونم جبران کنم عزیزه. باور کنم از هر کاری که کردم امیال پشیمان استم.
مادرم مرا محکم ده بغل خود گرفت و گریه کرد. بله مادرم، او زن مادر ما بود. این اولین باری بود که اقدر حس صمیمیت بین ما وجود داشت. حال قدر همدیگر بهتر می دانیم. ما همدیگر بخشیده بودیم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. دعوت می کنم که با این برنامه همراه باشید.